بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. آي بابا بشينا أفعل بإمناك. بلي السلام عليكم. هلا هنيك ما عندي جانب شانو هون شو بيجي ورا عليكم السلام. هلا تفهموا قربانه هو هو دویست هزار تومان بله ایبی نداره. باش باره. خیلی خواه همه نمی که تمرات ایبی نداره. شما آنه بگیر خودم بگیر خودم ایوانی هم بگیر بگیر باش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در مرجه دیگری بود از مرجعات باب تضاهم و اون بود که مشروط به قدرت عقلی مقدم است بر مشروط به قدرت شرعی. گفتیم معنای مشروط به قدرت شرعی آن است که در لسان دلیل قدرت اعتبار شده باشه، همانطوری که در آیه حج اعتبار شده الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و عرض شد به این که به مقتضای این که تفصیل قاطع شرکت است میتوان از آیه وضوع و غسل هم استفاده کرد که غسل و وضوع هم مشروطند به قدرت بر استعمال آب، و مراد از وجدان آب در آیه شریفه قدرت بر استعمال آب نه وجدان خارجی است. بنابراین اگر وضوع و غسل هم قدرت شرعی بر او نبود طبعا وضوع و غسل ساقطه. خب چرا؟ پس مشروط به قدرت شرعی را فهمیدیم. معنای قدرت شرعی یعنی اون که در لسان دلیل به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی اعتبار شده باشه قدرت، و قدرت اخذ در موضوع دلیل شده باشه در مقابل سایر احکام که اسمی از قدرت در او برده نشده، اقیم الصلاة، آت الزکات، الی غیر ذلک. خب چرا؟ گفتیم برای اینکه هر قیدی که در موضوع حکم اخذ می شود معناش اینه که این قید هم در اصل وجود حکم دخیله و هم در ملاک و مصلحت حکم دخیله. همانطوری که اگر مولا فرمود اکرم العالم العادل، میفهمیم عدالت هم در موضوع وجود اکرام دخیله، به حیثی که اگر عدالت نباشه وجوبی در کار نیست و هم ملاک و مصلحت ملزمه ای که در این حکم است در فرضی است که عدالت وجود داشته باشه، ولی اگر عدالت در کار نبود ناگزیر ملاک و مصلحت حکم هم موجود نیست. اما به خلاف مشروط به قدرت عقلی، چون در لسان دلیل قدرت اخذ نشده است، پس نه در اصل حکم قدرت دخیله و نه در ملاک حکم. مثلا انقذ الغریق، میگیم انقذ الغریق مقید نشد به این قدرت انقذ الغریق، پس معلوم میشود وجوب انقاذ غریق مطلقا ثابته. ملاک هم که نجات دادن مسلمان از مرگ باشه، این ملاک هم در مطلق انقاذ غریق موجوده. آری، از اونجا که هر تکلیفی مشروط به قدرته، اگر قدرت نبود تکلیف فعلیت نداره اما ملاک در او باقیه. یعنی تو که انقاذ غریق را قدرت نداری وجوب فعلی نیست، اما وجوب انشائی هست. ملاک و مصلحت ملزمه نیز وجود داره و موجوده. خب اکنون که این مسئله روشن شد، خب پر واضحه که اگر فرض کردیم تضاهم شد بین مشروط به قدرت عقلی با مشروط به قدرت شرعی، خب اون که مشروط به قدرت عقلی است ملاکش موجوده، چون قدرت عقلی وجود داره و ملاک هم هست، حکم هم فعلیت داره. اما اون که مشروط به قدرت شرعی است، اگر قدرت شرعی در کار نبود نه حکم موجوده به خاطر فقدان موضوع و نه ملاک حکم و مصلحت حکم موجوده. این است که مسلماً در چنین فردی جای تضاهم هم نیست، مسلمه که مصلحت ملزمه قابل تدارک عقلا واجبه و آن در مشروط به قدرت عقلی است. باقی میمانه یک سؤال، و آن سؤال این است که مل مراد به قدرت شرعی. بسیار خوب، در لسان دلیل گفته لله علی الناس، من استطاع، قید من استطاع در لسان دلیل آمده، یا در دایه غسل و وضو و مقتضای این که مراد از وجدان الماء یعنی قدرت بر استعمال آب معلوم شده. اما از کجا که مقصود یک قدرت خاصی باشه و مقصود قدرت عقلی نباشه، چه به چه دلیل معنای لله علی الناس من استطاع، یعنی کسی که قدرت شرعی داشته باشه، چرا مقصود استطاعت عقلی مراد نباشه؟ این از کجا استفاده می کنین؟ گفتن به این که سرش اینه که وقتی خود مولا در لسان دلیل قدرت را اخذ میکنه، از طرفی الممنوع شرعا کالممنوع عقلا، پس اگر شیعی از نظر شرع هم جائز نبود، ناگزیر قدرت هم شرعا وجود نداره. مثلا اگر حج ما مستلزم ارتکاب حرام بود، ناچاریم با دابه قصوی به مکه سفر کنیم، میگیم اینجا قدرت در کار نیست، چون الممنوع شرعا کالممنوع عقلا. درسته که عقلا تو می توانی به دابه قصوی هم به مکه برسی، اما چون در شهر استفاده از قصب حرامه، بنابراین شارعی که میگه من استطاعه، یعنی من استطاعه شرعن، کسی که شرعن قدرت داره بر رفتن حج، به کسی که میخواد با دابه قصبی به مکه برود، این قدرت شرعی بر عمل حج نداره. لذا علما فرمودن معنای قدرت شرعی آن است که عمل ما مستلزم ترک واجبی یا مستلزم فعل حرامی نباشه. پس اگر عمل مستلزم فعل حرام شد یا مقدمه مثلا حرامی داشت یا مستلزم ترک واجب شد، این قدرت شرعی وجود نداره. بر این اساس میگوین اگر تر رفتن به حج مستلزم ترک اداء دین مطالبه، قدرت شرعی در کار نیست، زیرا اداء دین مطالب واجبه و این رفتن به حج شما موجب ترک واجب شده، پس قدرت شرعی وجود نداره. خب اکنون اگر این نکاتی که به عرض رسید درست روشن شد، خیلی روشنه که خب فرض کنیم اگر تضاهم شد بین اداء دین مطالب به حج، میگیم اصلا نوبت به حج نمیرسه. چرا؟ برای اینکه دین مطالب اداء دین مشروط به قدرت عقلی است و تو عقلا قادر بر اداء دین هستی، پس حکم موضوعش فعلی، خود حکم هم فعلی، ملاک و مصلحت حکم هم بالفعل موجوده. عقلا ترک اطاعت حکم فعلی و یا ترک ملاک ملزم قبیح است و غیر جائز، لذا متعین است بر شما اداء دین. اما نسبت به حج، حج اولا مشروط شد به قدرت و دیدیم مراد قدرت شرعی است، و بما اینکه عمل تو مستلزم ترک واجبه، پس قدرت شرعی در کار نیست، یعنی موضوع وجوب حج محقق نشده. پس چون موضوع محقق نشده، با انتفاع موضوع حکم به وجوب حج نیز منتفیه، ملاک و مصلحتی هم در صورتی که موضوع نباشد و حکم نباشه، ملاک و مصلحت ملزم هم در کار نیست. بنابراین مسلم است که اینجا دیگه نوبت به حج واجب مشروط به قدرت شرعی نمیرسه. این مسئله کاملا دو تا چهار تا روشنه، اما سخن این است که آیا این داخل در باب تزاحم است ام لا. مدعای استاد خویی آن است که این اصلا از دایره تزاحم خارجه. چرا؟ برای اینکه گفتیم تزاحم عبارت است از اینکه عجز در مقام امتثال دو حکمی که هر دو فعلی اند و هر دو دارای ملاکند، لیکن مکلف از امتثال هر دو حکم با هم عاجز باشه. مثل اینکه دو غریق هر دو دارن غرق میشن ولی مکلف قدرت بر انقاذ هر دو نداره، میتونه یکی را انقاذ کنه. اینجا میگیم بله، وجوب انقاذ نسبت به هر یک از این دو غریق فعلی است و موجوده. ملاک نجات جان مسلمان نیز در هر کدام موجوده. اینجا باب تزاحمه، اما در جایی که یک تکلیف وجود اصلا نداره، وجوب حج مشروط بود به قدرت شرعی، نه این آقا قدرت شرعی داره چون عمل او مستلزم ترک واجبه، پس قدرت شرعی که در موضوع حج عقد شد فعلا وجود نداره. وقتی موضوع نبود حکمم نیست، یعنی وجوب حجم خود به خود منتفیه. ملاک ملزم هم نیست، پس چه تزاحمی، کدام مزاحمتی داره؟ ولا ادین وجوب ادا ادین ایم مزاحمن یزاحمه. وجوب حجی در کار نیست، زیرا وجوب حج منوط بود به قدرت شرعی بر حج. این مرد قدرت شرعی بر عمل حج نداره، پس وجوب حجم از او ساقطه، ملاکی هم در کار نیست. پس کجاست دو واجبی که در مقام امتثال مزاحم هم باشند؟ یک واجب فعلی بیشتر نیست و آن ادا دین. اصلا حج وجوبی در اینجا نداره، فضلا از اینکه ملاکی داشته باشه، ملاک هم نداره. بنابراین اصلا استاد خویی میگویند اینجا از باب تزاحم و ضابطه تزاحم بالمره خارجه. داشتن شون فضلا خب آری اگر ما گفتیم معنای قدرت شرعی این نیست که حتی مستلزم ترک واجبی یا فعل حرامی هم نباشه، بلکه معنای قدرت شرعی آن است که خود عمل مقارن با حرام نباشه و ملازم با حرام نباشه، یا لااقل مقدمه اش مثل همون دابه قصبی حرام نباشه. اما اگر فعل ما موجب شد که یک حرامی واقع بشه یا یک واجبی ترک شود، این به طور کلی نافی قدرت شرعی نیست. اگر به مقدار قدرت شرعی را از این دایره بزرگ نظم ضیقش کردیم و گفتیم معنای قدرت شرعی آن است که خود ذات عمل حرام نباشه یا مقدمه عمل حرام نباشه، در این صورت میگیم ولو ما حج اگر رفتیم دین مطالبه ترک شد، قدرت شرعی بر حج موجود هست و وجوب حج فعلیه. آری وجوب اداء دین هم فعلیه. دیگه این اشکال استاد خویی در این صورت وارد نخواهد شد. خب بعد ذلك تفریعون، یک فرعی را در مقام ما بر این اساسی که عرض شد از تزاحم مشروط به قدرت عقلی با مشروط به قدرت شرعی، فرعی را مترتب کردن و اون فرع اینه. فرمودن که اگر کسی مقدار آبی داره که این آب وافی به غسل و یا وضوس و یا وافی به غسل بدن متنجس مصلی یا ثوب مصلی است، مقدار آبی داره از یک طرف جنوب شده در سفر، از یک طرف هم پیراهنی را که باید با او نماز بخانه، این هم متنجس شده. خب اگر خواسته باشه غسل کنه، دیگه آب برای تطهیر ثوب باقی نمیمانه، و اگر تطهیر ثوب کند قدرت بر غسل نداره. اینجا چه کنه؟ آیا تطهیر ثوب مقدمه یا غسل مقدمه با اینکه لا صلاة الا به طهور؟ فرمودن یکی از موارد تزاحم همینجاست، برای اینکه غسل مشروع شد به قدرت شرعی طبق اون چه بعد رسید که مقصود از وجدان ما یعنی قدرت شرعی بر استعمال آب. اینجا اگر آب در غسل صرف شود موجب میشه که نماز در لباس نجس خونده بشه و معلوم ترک میشود واجبی که تطهیر و ثوب باشه. پس گفتن تزاحم میشود بین غسل ثوب و غسل عن الجنابه، بما اینکه غسل عن الجنابه مشروط به قدرت شرعی است و بالفعل مزاحم شده با غسل ثوبی که مشروط به قدرت عقلی است، پس باید آب صرف شود در تطهیر ثوب که مشروط به قدرت عقلی است نه شرعی. ولی صرف نظر کنه از غسل و به جای غسل تیمم کنه. این را بر بحث ما نحن فی مترتب کردند. ولی آقای میرزا در کتاب فوائد این را در مرجح ثالث داخل کرده. مرجح ثالث اینه که اگر دو عمل ما یکی بدلدار بود و دیگری بلا بدل، یعنی یکی بدل اضطراری داشت و دیگری بدلدار نبود، اون که بدلدار نیست مقدم بر بدلداره. فرمودن چون که تطهیر سو بدلدار نیست، مقدم است بر غسلی که دارای بدله و بدل او عبارت از تیممه. به هر حال این دو به دو مبنا هر دو گفتن که شستن لباس مقدمه، حالا یا به خاطر اینکه غسل مشروط به قدرت شرعی است، یا به خاطر اینکه غسل دارای بدل اضطراری است. این را در نظر شریفتون باشه. حالا ببینیم آیا بر فرض اول که مشروط به قدرت عقلی مقدم است، آیا براستی همین طوره؟ باید آب را صرف در غسل بدن یا سو کرد و نوبت به غسل نمی رسه ام لا؟ استاد خویی بر آقای نائینی اشتعال میکنه، میفرمایند که خیر، در این مثال دخلی به تزاحم بین مشروط به قدرت شرعی و عقلی یا تقدم ما لیس له البدل علی ما له البدل نداره. چرا؟ نکته مهمی است که این در بسیاری از جای فقه باز کاربرد داره. دقت کنید این نکته، ببینیم چرا. ایشون میگویند فرد آن است که تطهیر سو و یا حتی غسل هیچ کدام وجوب نفسی مستقل ندارند، چون که بلا اشکال تطهیر سو به نفسهی واجب نیست. و انما وجب تطهیر الثوب للصلاه، برای اینکه در صلات باید بدن و لباس پاک بشه، پس تطهیر ثوب برای صلات واجبه. غسل و وضو هم همینطورن، وجوب نفسی ندارن، بلکه واجبند لأجل صلات. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وان كنتم جنبا فطهروا. بنابراین این دو هر دو شرط صلاتن، نه اینکه دو واجب مستقل باشن که در مقام امتثال بین آنها تزاحم شده باشه. درست آقایون؟ پس در ما نحنفی یک امر بیشتر نیست و آن امر به صلات، منتها این پیکره مشروط است، مرکب است از یک سلسله اجزا و مشروط است به دو شرط: یک طهارت حدثیه، دو طهارت خبثیه که لباسه. پس ما یک امر بیشتر نداریم و الا نه غسل امر نفسی داره، نه تطهیر و لباس امر نفسی داره تا بگیم در مقام امتثال بین این دو تضاهم شده. بله، یک امر بیشتر نیست و آن امر به پیکره صلاتی که مشروط به این دو شرطه. حال نمی شود هر دوی این دو شرط را امتثال کرد. علل قاعده تکلیف ساقطه، زیرا ما در رسائل خوندیم که اگر یک امری به پیکره مرکبی یا به پیکره مقید به شروطی تعلق گرفت، عجز از هر جد یا از هر قید موجب سقوط تکلیف به اصل اون پیکره میشه. بنابراین در ما نحن فی دو قید هست، یکی قید طهارت حدثی و دیگری تقید به طهارت خبثی. جمع بین این دو قید غیر ممکنه. علل قاعده پس امر به اصل صلاتی که مقید به این دو قیدی است ساقط میشه. حالا که ساقط شد ببینیم چه باید کنیم. بگیم بلی، از اونجا که الصلات لا تسقط به حالین، میدونیم تکلیف به صلات ساقط نیست قطعا، این مقدار مسلمه. پس تکلیف به اصل صلات باقیه. هر مقداری که ممکنه باید صلات را با اجزاء و شرائط آورد. حالا یا ما امر داریم به صلات با قوس و در لباس نجس، و یا امر داریم به صلات با لباس طاهر ولی به جای قوس تیمم. بله، لا محاله یکی از این دو شرط ساقطه. کدام یکی از این دو شرط ساقط میشه؟ اینجا باب تضاهم بین امتثال دو واجب نیست، بلکه باب لزوم اتیان به یک واجب است با تحصیل یک شرط. اما اون شرط کدامه؟ کدام شرط را باید تحصیل کرد؟ طبعا رجوع می کنیم به دلیل شرط. هر شرطی که دلیلش اقوا و ازهر باشه او مقدم می‌داریم. اما اگر فرض کردیم دلیل هر دو شرط مطلقین بودند و یکی اقوا از دیگری نبود، میگیم ناگزیر به تعارض این دو شرط تساقط می کنند، اون وقت متعین نیست یکی به خصوص. لا محاله یکی علی سبیل تخییر واجبه. پس واجب می شود صلات با یکی از این دو شرط، یا شرط تطهیر و یا شرط الغسل. اگر تطهیر کردیم لباس را به جای غسل تیمم می کنیم، اگر بنا شد که غسل کردیم به جای صلات با لباس طاهر نماز با لباس نجس، یا به قول مشهور لباس بدون لباس عریانا نماز میخوانیم. بنابراین استاد خویی میگه اصلا این از باب تضاهم امتثال دو تکلیف بالمره خارجه. این
بعد از اون دوست اون نتیجه معرفت کردن سیدن تیبا بعد از اون دوست خبر بودید.
خانتون خیلی خوب اشکال زیبایی کردین. از کنم حضورتون که حالا شاید مطلب شما مطلبیش که من به هم میخوام به عرض برسنم، من عرض میخوام بکنم که خیر آقا، این پرستاد خویی که میگن تزاهم مخصوص دو واجب نفسی است، خیر که این چیزی دلیل نیامده. به صورت دو واجب غیری هم ممکنه بینشون تزاحم بشه، این یه دلیل شرعی نیست که ما بگیم دنبالش بگیم معنای تزاحم شرعا کجایه. میگیم هرگاه بین دو تکلیف در مقام امتثال مزاحمت شد، این داخل در بحث تزاحمه. حالا چه میخواد اون تکلیف نفسی باشه، چه میخواد تکلیف غیری باشه. خب بعد از ذلك يغوى الكلام.